خبر.
اشتغال 60,000 نفر در روستاها. اصغر نورالله زاده مدیر عامل صندوق کارآفرینی امید اظهار کرد در راستای اجرای طرح اشتغال روستایی 1650 میلیارد تومان وام اشتغال از ابتدای قانون تا پایان آبان ماه امسال پرداخت شده و تعداد طرح‌های وام داده شده 31,000 طرح بوده که با این میزان تسهیلات پرداختی بیش از 60,000 فرصت شغلی تا آبان ماه به وجود آمده است. نورالله زاده از افزایش تعداد روستاهای بدون بیکار به 100 روستا تا پایان سال خبر داد و گفت در حال حاضر 70 روستای بدون بیکار در کشور فعالیت می‌کنند. طرح روستای بدون بیکار از جمله طرح‌های در دست اجرای صندوق کارآفرینی امید است که از طریق اختصاص وام به مشاغل خرد و کوچک روستایی به اجرا در می‌آید. شما همراهید با بخش دوم برنامه ها از رادیو اقتصاد. نشانه یک انسان زیبا این است که همیشه زیبایی دیگران را می‌بیند. هیچگاه به خاطر اتفاقاتی که در زندگیتان افتاده افسوس نخورید. آن اتفاقات را نمیتوان تغییر داد، نه محو کرد و نه از یاد برد. پس از آنها درس بیاموزید، عبرت بگیرید و به پیش برید. همیشه کسی وجود خواهد داشت که سر راهتان سنگ پرتاب کند. این به شما بستگی دارد که با آن سنگ ها چه می سازید، پل یا دیوار. یادتان باشد شما معمار زندگیتان هستید، پس معمار خوبی باشید. دعوت میکنم در فرصت پیش رو همراه باشید با همکاران خوبم در برنامه زنده و مستقیم روی خط اقتصاد به مدت 50 دقیقه.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، حیاهوی خبر، روی خط
اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
به نام خدا، سلام، شب شما بخیر باشه. شنوندگان عزیز، به برنامه روی خط اقتصاد خوش آمدید. در این برنامه به مدت 50 دقیقه در خدمت شما هستیم، به بررسی اخبار تازه‌ای می‌پردازیم و برخی از مهمترین خبرها رو هم خدمتتون برات خواهیم کرد. حسین دو هستم، امیدوارم که فرصت همراهی با این برنامه رو داشته باشید. موضوعاتی که امشب در برنامه روی خط اقتصاد دربارش صحبت میکنیم. فرصت بخش خصوصی برای مشارکت در صنعت بیمه کشور. بانک مرکزی مهلت بازگشت ارز سال 97 صادرکنندگان را تمدید کرد. نظارت بر حسن اجرای تسهیلات اشتغال با یک سامانه نظارت. و جولان لوازم خانگی قاچاق در بازار. سریع میزنیم به بازار طلا و سکه. خب، میدونید که از همین لحظه میتونید ارتباطتون رو با ما آغاز بکنید. سامانه پیام کوتاهمون به شماره 30,3637 در اختیار شما هست. اگر که نقطه نظری دارید یا هر دغدغه دیگه ای دارید، میتونید با ما در میون بگذارید پیشنهادها و انتقاداتون. 30,3637 منتظرتون هست. خب، خیلی ممنون از همراهیتون با برنامه روی خط اقتصاد. ساعت 19:08 دقیقه است و تا لحظه دیگه اولین گفتگوی برنامه امشبمون تقدیمتون میکنیم. بریم به سراغ اولین گفتگوی امشبمون. وزیر اقتصاد در همایش بیمه و توسعه گفته که صنعت بیمه بعد از گذار از یک دوره میتونه به طور کامل به بخش خصوصی واگذار بشه. حالا ببینیم دوره چی هست و جزئیات این خبر چیه. آقای دکتر سید محمد کریمی، دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران، رو خط تلفنمون هستن، بیشتر برامون توضیح خواهند داد. آقای کریمی سلام بر شما.
سلام علیکم، شب شما بخیر.
سلامت باشین. خب برامون یه قدری بیشتر توضیح میدید که چی هست هدف از این خصوصی سازی، چه اتفاقی قرار دقیقا بیفته؟
البته یه مقداری اگر بلندتر بفرمایید، من چون خیلی صدای شما ضعیف دارم.
بله من که بلند صحبت میکنم، حالا دوستان این مقداری تقویت میکنن تا اگه اشکالی هم در برقراری ارتباط هست مرتفع بشه
بهتر شد.
خب عرض کردم که میگید که هدف از این خصوص سازی چیه، قراره چه به اتفاق بیفته؟
بله بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از جناب علی و همه همکاران عزیز در رادیو اقتصاد که واقعا بیان کننده مباحث اقتصادی برای مردم عزیز کشورمون هستند، روز سال روز بیمه که 13 آذر هست رو به همه بیمه گذاران که مردم عزیز ایران هستند و بیمه گران که شرکت های بیمه و خدمت گذاران مردم در این صنعت هستند تبریک عرض می‌کنم. همونطور که اشاره فرمودید، وزیر محترم اقتصاد امروز در همایش بیمه سال روز در واقع بیمه عنوان کردن که تقویت بخش خصوصی رو. واقعش اینه که در واقع در چند سال اخیر ما شاهد واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی هستیم. در این حال اجازه داده شد به بیمه مرکزی که به شرکت‌های خصوصی پروانه صادر بشه و مجوز بدن که در کنار شرکت‌های گذشته ارائه خدمات بیمه‌ای رو داشته باشن.
مجوز چی بدن آقای کریمی؟ چه مجوزی بدن بهشون به بخش خصوصی فرمودین؟
جانم
فرمودین که چه مجوزی بدن به بخش خصوصی؟
نه دادن به مجوز دادن به بیمه مرکزی.
به بیمه مرکزی مجوز.
بیمه مرکزی بره. که مرجع صادر کننده پروانه شرکت های بیمه ایست که به شرکت های خصوصی اجازه داده بشه که ایجاد بشه، اونهایی هم که هستن بتونن کار بیمه گری انجام بدن و این یک تحول بسیار خوب در صنعت بیمه است.
الان این اتفاق میفته دیگه، یعنی شرکت های بخش خصوصی توی حوزه بیمه گری سهم دارن دیگه، فعالیت میکنن. اگه اینطور نیست،
32 تا شرکت بیمه داریم که تنها یک شرکت فقط دولتی است و اون بیمه ایران هست و اون هم به لحاظ حاکمیتی مونده. شرکت های دولتی دیگری که وجود داشت، 4 تا شرکت دولتی دیگر، اینها واگذار شدن. فقط 20% سهم حاکمیتی دولت درش هست که امروز آیه وزیر محترم اقتصاد وعده دادن که همون 20% هم واگذار بکنن که در واقع به غیر از بیمه ایران که دولتی است، بقیه صنعت بیمه 100% غیر دولتی هست.
خب پس تا اینجا یه مروری بکنیم. یه شرکت دولتی فرمودین داریم که بیمه ایرانه، اونم قراره که واگذار بشه.
اون هنوز بحثش نیست. اون قرار نیست. در قانون به شکل حاکمیتی یک شرکت فقط مونده.
میمونه.
ولی سهام دولت در شرکت‌های مثل بیمه دانا و البرز و
که 20%ه،
در واقع این 20% هم قرار واگذار بشه.
خیلی خب، بعد توان بخش خصوصی برای اینکه این بیمه ها رو بگیره ارزیابی شده چقدر هست؟ امکان وجود داره نداره؟
اون شرکت هایی که دولت در واقع سهامش میخواد واگذار بکنه که از طریق بورس هست.
بله.
و بنابراین آحاد مردم میتونن در واقع ورود پیدا بکنن و سهام رو خریداری بکنن. شرکت هایی هم که جدید الان ورود پیدا کردن که دارن کار بیمه گری رو انجام میدن، اینها هم بخشی، یعنی حداقل 40% باید از طریق بورس به مردم عرضه بشه و بقیه هم بیشتر از 5% سهامداران ندارن که در واقع اون حاکمیت شرکتی کاملا برقرار بشه. بنابراین چون تبدیل به سهام خرد میشه، بنابراین خیلی راحت میشه یه شرکت بیمه‌ای بسیار با توان خوب رو ایجاد کرد.
بله. حالا این به توسعه صنعت بیمه در کشورمون کمک میکنه؟
حتماً کمک.
چجوری کمک میکنه؟
ما معمولا منطق بیمه گری در دنیا تعداد تعدد شرکت های بیمه است و مخصوصا شبکه نمایندگی شرکت های بیمه که کار بازاریابی و فروش محصولات بیمه‌ای رو به عهده دارن. یکی از در واقع شاخص‌های توسعه یافتگی و افزایش ضریب نفوذ بیمه در واقع شرکت های بیمه هستند و شبکه نمایندگی اینها که این محصولات رو دارن عرضه میکنن.
خب به ضریب نفوذ بیمه اشاره کردید، الان در چه وضعیتی هستیم از نظر این شاخص و قراره که به کجا برسیم؟
بله ببینید، مردم عزیز ما حتما مستحضر هستن که از شاخص های توسعه یافتگی هر کشور ضریب نفوذ اون کشور، ضریب نفوذ بیمه اون کشور هست. معمولا میانگینش در دنیا بین 6.5 تا 7% هست، در کشور ما متاسفانه 2.4 بیشتر نیست. علت این که
الان 2.4 الان 2.4
2.4
این 2.4 در چه روندی بهش رسیدیم؟
بله این 2.4 فرمولش اینه که
نه فرمول نمیخوام، ما میخوام ببینم که در از چند سال به این رسیدیم آخرین شاخص.
از ابتدای در طول 85 سال، در طول 85 سال رشدش بسیار بطئی بوده.
عجب.
و الان به 2.4 رسیده. البته تو منطقه، تو یعنی منطقه کشورهای در واقع دوربرمون قابل قبوله، اما نسبت به کلاس و فهم مردممون در واقع.
البته تو برنامه 6 ما هدف گذاری 7% داشتیم، یعنی
همین میخوام توضیح بدم. ببین در چرا در کشورهای توسعه یافته چرا ضریب نفوذ بالاست و در کشور ما در واقع قدری پایینه. البته مجلس محترم آمده هدف گذاری کرده 7% رو تا برنامه 5 سالی 6. علت در واقع این که ما نتونستیم به 7 برسونیم و 2.4 دو عامل بسیار مهمه. یک عاملش فرهنگ، افزایش فرهنگ بیمه در سطح مردم کشورمون است. البته فهم و شعور کشورمون بسیار بالاست، اطلاع رسانی کمه. چون اطلاع رسانی کمه، من همین امروز اتفاقا آقای رئیس جمهورم در فرماشاتشون بود که تقاضا میکردن که رسانه ملی یه مقداری تو این قضیه بیشتر توجه داشته باشن، که ما ممنون هستیم از شما. همین برنامه که گذاشتید روشنگری مردمه.
بله.
اگر مردم نسبت به انتقال و پریشانی هاشون، نگرانی هاشون به شرکت های بیمه و شرکت های بیمه آرامش و آسایش رو هدیه بکنن، تسهیل بکنن، تسریع بکنن، این فرهنگ مردم ارتقا پیدا میکنه در زمینه بیمه. یک.
بله.
نکته مهم که از این در واقع اگر مهمتر نباشه در همین میزان هست، کمک دولت ها به شرکت های بیمه است. ببینید ما در کشور ما متاسفانه اینقدر عوارضات مختلف به شرکت های بیمه وضع شده، مالیات های متعدد در واقع وضع شده که قیمت بیمه نامه رو گرون کرده، و وقتی قیمت بیمه نامه گرون هست استقبال از جانب مردم کمتر هست. ما خطابمون نه به استادمان امور مالیاتی که اونا که مالیات وضع نمی کنند، ما خواهش ما از سازمان امور مالیاتی دولت محترم اینه که لوایحی رو که به مجلس محترم تقدیم میکنن این گوشواره ها رو اصطلاحاً کمتر بکنن. از مجلس محترم استدعا میکنیم، خواهش میکنیم برای انتقال پریشانی های مردم به صنعت بیمه.
بله.
این عوارضی رو که مثل همه جای دنیا،
بله،
شرکت های بیمه و به طور کلی بیمه گری از انواع مالیات ها و عوارض معاف است. چرا در کشور ما نباید استفاده بکنیم؟
بسیار خوب، خیلی ممنونم. حالا بالاخره همه دست به دست هم باید بدیم که رونق در صنعت بیمه اتفاق بیفته. البته در برنامه 6 هم هدف گذاری که شده با توجه به اینکه الان 2.4 تا 7% خیلی تفاوت وجود داره و نمیدونم حالا چجوری میتونیم به این هدف برسیم. خیلی ممنونم آقای کریمی از شما.
انشاءالله حتما میرسیم.
بله خداحافظتون باشه.
قربان شما، خدا نگهدار. خدا
خب با آقای دکتر سید محمد کریمی در کل سندیکای بیمه‌گران ایران صحبت کردیم در خصوص فرصتی که برای بخش خصوصی برای مشارکت در صنعت بیمه کشور فراهم شده و خبرش رو اعلام کردیم. ما از شما خواهش میکنیم که توقعات و انتظاراتتون از بیمه در کشور رو هم به ما بگید. چه مشکلاتی باهاش مواجه هستید وقتی که به سمت بیمه کردن هر چیزی در هر حوزه بودی میرید و انتظارتون چی هست؟ 30,000-3637 شماره سامانه پیامکی هست. خب خیلی ممنونیم از همراهیتون با برنامه روی خط اقتصاد. بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. خبری که اعلام شده و توجه ما رو جلب کرده و میخوایم در موردش اطلاعات بیشتری بگیریم این هستش که گفته شده مهلت بازگشت اعضا سال صادرات سال 97 تا پایان دی ماه 98 تمدید شده. حالا ببینیم که داستان چی بوده، دلیلش چی بوده. آقای دکتر کامران سلطانزاده رئیس شورای عالی و دبیرکل کانون صرافان همراهمون هستن. آقای سلطانزاده سلام.
سلام عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم.
خب ظاهرا توافق صورت گرفته، بیشتر برامون توضیح میدین؟
خدمت شما عرض کنم در مورد خبری که امروز با سازمان مالیاتی انجام شده توسط بانک مرکزی. این خبر نوید اینو میده که صادرکننده اون استرس روانی جهت فروش ارزشون در زمان محدودی که براشون مشخص شده از بین میره. دو تا نکته خیلی مثبت این مورد داره که به نظر من موارد رو بررسی میکنیم خدمتتون عرض میکنم. یکی ما با این نتیجه میتونیم این امید رو داشته باشیم که در انتهای سال 98 هم سامان نیما این امکان رو صادر کنند که در سامان نیما ارزش رو بتونن ارائه بدن و حجم ارز ارائه شده در سال انتهای سال 98 و نزدیک ایام عید که میشه همزمان با افزایش تقاضا عرضه هم متناسب به اون زمان ارائه بشه.
یعنی اون افزایش قیمتی که معمولا انتهای سال وجود داره جلوش گرفته باشه.
مدیری احسن دقیقاً همینه. ما زمانی که در انتهای سال تقاضا افزایش پیدا می‌کنه با عرضه متناسب نسبت به اواسط سال و اوایل سال و اواسط سال در انتهای سال هم ما این عرضه متناسب با نیاز سامانه رو تقاضا رو اجابت می‌کنه سامانه نیما و باعث می‌شه استرس و آتشی که در انتهای سال هست تا حدودی کنترل بشه.
بله البته اون توافقی که صورت گرفته فقط برای تمدید مهلت نیست، ظاهرا موارد دیگه ای هم بوده مثل بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی، رفع تعهد و ارزی و مسائل دیگه، همینطوره؟
بله من خبر دقیق فرصت نشد مطالعه کنم، ولی چیزی که هست مطمئنا یک سری مشوق‌های گذاشته شده از طرف سازمان مالیاتی، احتمال زیاد این مشوقات به صورت قانونی در اون حالت ها وجود داشته. اگر کسی یا صادرکننده در زمان مقرر اقدام به بازگردان ارز حاصل از صادرات ننماید از اون مشوق ها محروم خواهد شد، ولی با تمدید مهلت اون مشوق هایی که به عزیزان صادرکننده تعلق می گرفت در بازه زمانی تا انتهای سال 98 به قوت خودش باقی خواهد ماند.
بله این مهلت تا کی بوده که الان تمدید شده؟
فکر میکنم تا یکی دو ماه گذشته شروع شده بود به اصطلاح تسویه به تناسب زمان صادراتی که بود. فکر میکنم همین اواخر ما به دقت نمیتونم بگم چون من در مورد زمانش اشتباه خاصی ندارم،
ولی حدس میزنیم که یکی دو ماه گذشته بوده. بسیار خوب، یه چند ماهی در واقع فرصت داده.
خیلی به مشکل خورده بودن، خیلی از صادرکننده به مشکل خوردن و بسیار از شرکت هایی که صادرکننده بودن به دلیلی که اون مهلت قانونیشون اتمام رسیده بود نمیتوانستن ثبت سفارش بکنن. یعنی هم شرکت هایی که صادرات داشتن و در قبال صادراتشون میتونن از کتاژ صادراتشون استفاده کنن برای واردات مواد اولیه مورد نیاز خودشون از این مورد محروم شده بودن و خیلی مشکلات خیلی زیادی برای اون شرکت ها به وجود آمد که الزام داشتن به صورت در یه بازه زمانی خیلی کوتاه رفع تعهد بکنن که خیلی مشکلات برشون وجود داشت. این نامه‌نگاری ها و همچنین پیگیری هاشون خیلی کار وارداتشون رو به مشکل خورده بود. فکر میکنم دقیقا میگم از یک ماه گذشته این محدودیت براشون اعمال شده بود.
بسیار
تداومش خیلی از مشکلات حل میشه.
بله امیدواریم. خیلی ممنونم آقای سلطان زاده. خدا حافظتون باشه.
ممنون شما. خدا
خب خبری اومده بود مربوط به اینکه مهلت بازگشت ارز سال 97 صادرکنندگان تمدید شده. در این خصوص آقای دکتر کامران سلطانزاده رئیس شورای عالی و دبیرکل کانون صرافان توضیحات بیشتری دادن. من در ادامه خدمتتون عرض بکنم که اولین بخش گفتگویمون درباره بیمه بود و مشکلات مربوط به این بخش. از شما می‌خوایم که انتظارات خودتون از صنعت بیمه در کشور برامون بنویسید که چه هست، چه مشکلاتی رو وقتی که بیمه می‌کنید، موارد مختلف مثل ماشین، شخص ثالث یا هر چیز دیگه‌ای، منزل، دارایی‌های مختلف، با چه مشکلاتی مواجه هستید؟ مهم‌ترین دغدغه در زمان بیمه کردن چی هست؟ این رو حتما با ما در میون بگذارید. 30336 شماره سامانه پیامک. دوستان عزیز شنونده خیلی ممنونیم از ارسال پیامکاتون تا به این لحظه. در اولین فرصتی که پیش بیاد حتما پیامک شما رو خواهیم کند و نقطه نظراتتون رو همچنان این ارتباطتون با ما ادامه بدید تا پایین برنامه. 30337 شماره سامانه پیامک ما هست. اما بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. یکی از چالش های پیش روی برنامه های اشتغال در ادوار مختلف انحراف تحصیلات و بکارگیری این تحصیلات در محل‌های غیر از موضوع اشتغال بوده که اونجور که گفته میشه عدم نظارت بر این روند موجب انحراف بخش قابل توجهی از این تحصیلات شده. حالا خبر جدیدی اومده مبنی بر اینکه سامانه نظارتی قرار هست که به تحصیلات اشتغال شکل بگیره و عملیاتی شده اینطور که میگن. آقای دکتر محمد اسکندری رئیس دبیرخانه شورای عالی اشتغال در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی همراهمون هستن. ببینیم که این سامانه چه میکنه و قراره به چه هدفی برسه. آقای اسکندری سلام.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
سلامت باشین. خب این سامانه الان شروع به کار کرده؟
بله بله. سامانه
از کی دقیقاً؟
سامانه ناظر در واقع کارش رو از ابتدای سال 97 تقریبا همزمان با شروع برنامه اشتغال روستایی شروع به کار کرد، از این بابت که طراحی به انجام بشه، سازوکارهای نظارتی رو شکل بده و انتهای سال 97 اسفند 97 توسط ریاست محترم جمهور رونمایی شد.
بله.
و از ابتدای سال 98 هم در واقع بارگذاری روی این سامانه انجام شد.
بله. پس الان در واقع که آخرهای بله. سال 98 هستی میتونید یه ارزیابی دقیق بهمون بدید که کار کرد و کارایش چقدر بود؟
بله بله, بله همینطوره. خب از ابتدای سال 98 در واقع وقتی بارگذاری سامانه به طور کامل انجام شد و در واقع هم برنامه اشتغال روستایی و هم حتی برنامه های دیگه اشتغالی کشور رو هم توی مراحل توسعه‌ای در بر گرفت، در رابطه با برنامه اشتغال روستایی خب اطلاعات زیادی و داده های زیادی از منابع مختلف قبل از اجرای تر، حین اجرای تر و بعد از اجرای تر رو در واقع تونستیم ورود داده داشته باشیم، از منابع بانکی 4 مؤسسه عامل که طبق قانون متولی اجرای برنامه تسهیلات هستن، ارائه تسهیلات، و هم سامانه هایی که مثل سامانه کارا که در واقع سامانه ثبت نامی هست و همینطور سامانه های دیگه ای که به طور وب سرویس یا اتصال داده ها ازشون استفاده میکنیم. و در واقع توی این 8-9 ماه گذشته تونستیم یک سری رهگیری هایی رو انجام بدیم.